بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زرع الفجور وسقوه الغرور وحسد الثبور لا يغاص بآل محمد اللهم صل على محمد احد من هذه الأمة. توفیقی بسیار بزرگی است خدمت دوستان عزیز برخوردار و بهره‌مند از فیوضات گرانقدر سخنان بیمانند امیرالمؤمنین در خطبه نورانی دوم نهج البلاغه هستیم و به حول قوه الهی در این نوبت بخش پایانی این خطبه را خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم. به بخشی از این خطبه رسیدیم که در نوبت گذشته امام هم ضمیر هم رو بازگرداندند به خاندان پیامبر اهل بیت علیهم السلام و توصیفاتی پیرامون این خاندان و معرفی در حقیقت این خاندان به بشریت و مردمان بازگو فرمودند که متذکر شدیم و خوانده شد، تکرار نمی کنم. هنوز هم امام در صدد بیان همین مطالبند، یعنی باز هم ویژگی های دیگری رو از اهل بیت در حد بسیار بالایی امام مطرح می کنند که سخنان بسیار محکم، قاطع و تعیین کننده است مطالب وجود و مبارک ما. اما این بینابه یه تکمزرابی رو، یه تلنگری رو امام می زنند نسبت به حال و وضع کسانی که در تقابل با این خط فکری اهل بیتند، اونها که ستیزگر با این خاندانند و از در خصومت و عناد در می آیند، یه دو سه جمله کوتاه، عمیق و بسیار واقعا در ساموز رو امیرالمؤمنین در اینجا مطرح می کنند. سه جمله کوتاه است، هر کدام دو کلمه است. زرع الفجور، آنان، چون مشخص دیگه امام الان بحث اهل بیت رو می‌فرمودند در توصیفات قبلیشون، این گروهی که در تقابل اوج زشتی ها به اونها نسبت داده می‌شود، گروهی هم که مقابل این خط پیشین قرار دارند. دیگه این قرائن عقلیه متنیه کاملا دلالت می‌کنه که موضوع چیست. زرع الفجور، این گروه کشت کردند فجور را. کلمه فجور در استعمالات قرآنی نقطه مقابل تقواست. به هر بی تقوایی می توانید فجور بگویید. هر آنچه تقوا زیباست فجور نازیباست. فالهمها فجورها و تقواها. فجور در تقابل با تقواست. همان گونه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مراتب کرامت انسان در نزد خداوند به تقوا و اوجگیری در تقواست، مراتب تنزل و انحطاط انسان هم به فجور است. هر آنچه در مخالف جهت تقوا حرکت میکنه میشه فجور. به خود واجه رو بارها عرض کردم، فجر به معنای دریدن است. هنگامی که انسان پرده حیا رو میدرد، پرده اخلاق رو میدرد، پرده حائل بین خیش و حدود خود و خدای رو میدرد و زیر پا میگذارد، به این انسان فاجر گفته میشه. این میشه فاجر و عمل اون میشه فجور. فرمود زرع الفجوره، این گروه فجور رو کشت کردن، یعنی بذر فجور رو و نهال فجور رو در جانهای خودشون قرض کردن و کشت کردن و در جامعه و در میان مردمان این بذر رو پراکنده کردن، فجور را و زشتی ها و پلشتی ها را. هنگامی که زرعی رو کشت می کنید، شرط اصلی این که این دانه و این گیاه رشد کند و باقی بماند، به کمالی برسد این و بر و بالی بگیرد، اولین شرطی و اولین نیازی که دارد آب است. باید آبیاری بشه. اگر نباشد آب رسانی به این بذر و این نهال، مسلم در انتظار رشد و نمو و انباتی به تعبیر عربی نخواهیم بود. سریعا امام فرمودند چقدر زیباست، و سقوه القرور، و اون بذر فجور رو با آب غرور آبیاری کردند. التفات دارند عزیزان که امام در نهایت بیان زیبای ادیبانه، اون هم با یه استعاره تخیلیه، دارن به زیبایی یه حقیقت مهمی رو بازگو میکنن. بذر فجور رو کشت کردن در جانهاشون. خب کسی که بذر فجور رو در جان و جهان کشت میکند، دیگه مشخص هست میوه اون چه خواهد بود و چه ثمری دارد. اما برای اینکه نشون بدن این فجور از کجا آب میخورد، به چه سببی در وجود انسان فجور پا میگیرد، رشد میکند. الان عرض کردم آب شرط رشد است دیگه، رشد میده این زشتی ها و پلشتی ها رو در وجود انسان. فرمود و سقوه و سقوه الغرور، با غرور این بعض رو در وجود خودشون روش میدهند و متاسفانه فجور به ثمر میرسد در وجود اینها. حالا ثمرش چیه؟ جمله سومی که الان عرض میکنم. کلمه یه غرور لغویون وقتی مینویسند میگن الغفلت و فل یقظه، از حالاتی که انسان غفلت دارد. حالت طبیعی همه انسان ها حالت خواب است. انسان نائم و خواب غافل است دیگه. یعنی چه؟ یعنی گوش نمی‌شنود، چشم نمی‌بیند، حواس دیگه در نهایت حداقلی کار خودشون رو می‌کنن. 30% این متابولیک بدن کاهش پیدا می‌کنه و بالاخره یک حالت عرض به خدمتون استنبایی پیدا می‌کنه به تعبیر این دوستان بدن. این گوش و چشم و غیر و فلان اینا دیگه الان کارایی ندارد. در خواب همه از دیدن و شنیدن غافلن به شکل طبیعی. اگر چون این حالتی را که چشم نمیبیند، گوش نمیبیند و حواس اون فعالیت جدی خودشونه میکند، کسی در بیداری داشته باشد. یعنی در عینی که در حالت بیداری چشم باید فرایند ابصار و دیدن رو عیان کنه، گوش باید مسموعات رو بگیرد، حواس بقیه کار خودشون رو باید بکنند. اما اگر در حالت بیداری انسان چشم دارد اما حق و حقیقتی را نمیبیند، گوش هست استماع هیچ حقیقتی نمی کند و این حواس کار خودشون رو انجام نمی دهند، به چنین حالتی و چنین انسانی مغرور گفته میشه و این حالت غرور است. و اون عاملی که موجب غفلت او و حالی که نباید الان غافل باشه چون بیدار است، اما اجزای وجودی اون کار نمی کنه، دریافت ها و ادراکاتش تعطیله. اون عاملی که موجب این تعطیلی و این غفلت میشه به اون غرور گفته میشه. عامل غرور است، خود عمل غرور است و کسی که چنین میشود مغرور است. کاربردهای این واژه به این کلمه است. پس در حالتی که انسان باید ببیند، بشنود، با حقیقت رو، تمیز رو، تشخیص رو، این دیدن و نتیجه گیری و استنباط و ادراک در وجود انسان فعال، اما وقتی مدرکات انسان و مجاری ورودی انسان کار خود رو نمی کند در جایی که باید کار خود رو بکند، به این انسان میگن مغرور. این دچار غرور میشه، یه غفلت. این چه حالا چه عاملی موجب میشود که چشم در عین باز بودن بر حقیقت بسته است، گوش فرو گرفته است بر حقیقت و متوجه نمیشه، گویی اصلا نیست چیزی، یا مرون علیها و هم از کنار حقیقت میگذرن اما غافلند و چیزی متوجه نمیشن. چه عاملی است؟ در یک کلمه قرآن میگه، البته از اسامی شیطان در قرآن، غرور است. الان عرض کردم عامل غفلت در بیداری چیست؟ غرور میگن. خداوند در قرآن فلا یغرنکم بالله الغرور، نکنه شیطان آمده قرورتون باشه. یعنی شیطان میبندد گوش باز و چشم باز و این اما حیرتم در چشم بندی خدا. یعنی این آموز هم باز است اما هیچ کاری نمی کند، گویا بسته است. شیطان چنین می کند با ما، حائل بین دیدن و دیدنی، دیده و دیدنی هاست، گوش و شنیدنی های ثواب و مفید و مؤثر در وجود انسان خواهد بود. اما ریشه کار خیلی جدی تر از این هاست. در یک کلمه قرآن میگد عاملی که موجب میشه انسان در بیداری به غفلت میل میکند و التفات به آن چه باید ملتفت به آن باشد ندارد، انسان ها مراقب باشید. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یعنی جذبه های زندگی مادی و لذائذ و کامجویی های دنیوی به تمام معانی و تقسیماتش عامل اصلی غرور انسان هاست، عامل اصلی غفلت. این خوردن و خسبیدن و خفتن و لذات جنسی و عرض به خدمتون کامجویی و مقام خواهی و پست طلبی و تکاثر و فزونی طلبی و تکالب و عذرخواهی میکنم از حلقوم یک دیگر برون کشیدن، عامل اصلی میشه که انسان ها به غفلت فرو میروند، دیگه نمیبینند، نمیشنوند. و متاسفانه تا جاییست که ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم دیگه ادامه پیدا میکنند دیگه رسید. فرمود و سقاؤه القروره، اینها که بذره عرض به خدمتون فجور رو در دلشون و جامعه کشت میکنند، نهالش رو عرض میکنند، با غرور آب میدهن این بذرون حال را و رشد پیدا میکنه تو. اگر جلوی این غرور گرفته بشد اون بذر خشکیده میشود، به جایی نمیرسد، فجور از میان میرود. اما اینها به دلیل مغرور بودنشون چنین میکنند. بعد نتیجه چی میشه؟ وقتی این بذر تو وجود انسان بذر فجور پا بگیرد و رشد کند، بعد نتیجه میشود که و حسد و صبوره، حسد و صبوره. کلمه حسد، هست با صاد به معنای درو کردن بذره است، چیدن محصول است. از محصود با صاد یعنی درو شده. و حسد صبور با سه نقطه به معنای هلاک، نابودی، ویرانی. بعد اینا چی محصولی برمیدارن از این بذری که کشت کردن؟ میوه این درخت فجور چیست؟ چیزی نیست جز دستاوردی ندارد جز هلاکت، ویرانی، تباهی. این سرنوشت محتومی است که امیرالمومنین واقعا در قالب قاعده عرض می‌کند. اون کسی که نهال فجور رو در وجود خودش یا در جامعه عرض می‌کند، فرد یا اجتماعی که چنین باشند، و آنگاه به غرورشون آب بدهند و رشد بدن این فجور رو، پا بگیرد این فجور در وجودشون در درون و برون، ما حاصلی ندارن، حاصلی براشون نخواهد داشت جز ویرانی و تباهی. این قانون الهیست. و حسد و صبوره دیگه این چه درختیست؟ این همان درختیست که فنها شجرتون تخرج و فی اصل جهیم طلعها کنه رؤوس شیاطین. این همون شجره زقومیست و مادعون من هلبوتون. این همون بذریست که پایان اون همچنان ثمره شوم و تلخ و نارواییست. فرمود اونهایی که مقابل این خط فکری می ایستن، ستیزه می کنن و چون این تقابل می کنن با این خاندان که عیار و محور حقیقت و فضیلتند، اینها زرع فجور می کنن، با غرورشون آب میدهند این اهداف شومشون رو و رفتارهای زشتشون رو، و نتیجه همون میشه که حاصلی هم ندارن، هلاکت و ویرانی و تباهی از آن اوناست. هرچند امام این جمله رو الان بینابین این سخنان در این خطبه دوم فرمودن، اما عرض کردم این یه مبنای کلی است. کسی که عزیزان مشتاقانه با ولع غرور وجودش رو میگیرد و نتیجه این غرور همان می شود که در وجود او زشتی ها و پلشتی ها رشد می کند، غافلانه اینها رشد می کند در وجودش، و پایانی هم که می رسد، به پایان خط هم که می رسد، هیچ حاصلی ندارد جز تباه شدن عمر، از میان رفتن سرمایه ها و استعداد هایی که خداوند در راه رسیدن به هدف و اون مقصد نهایی به او مرحمت کرده است. اما دیگه اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی چه شکرهاست در این شهر که غافل شدند شاهبازان طریقت به هوای مگسی. دیگه این غفلت ها و مگس ها برده است شاهبازان طریقت رو و نتیجه آن شده است که و حسد و ثبوره. این جمله به اصطلاح معترضه بود که امام در این بین فرمودن برمیگردن باز به توصیفات اهل بیت علیهم السلام. این جمله امام جمله بی بدیلی است که الان میخونم خدمتون و ادامه بحث رو بگیری میکنیم. فوق العاده بسیار تعیین کننده است این جمله. دقت بفرمایید. فرمود لا یقاس، قیاس نمی شود. قیاس یعنی چی در اینجا؟ یعنی مانند شدن، همانند شدن. این مثل آن است، این عین آن است. لا یقاس، قیاس نمی شود اصلا به آل محمدن. اللهم صل على محمد. قیاس نمی شود به آل پیامبر احدون من هذه الامه، احدون من هذه الامه، یک نفر حتی از این امت اسلام، هیچ کس قابل قیاس با این خاندان نیست. این لایقاس خیلی بار معنایی زیادی داره. ویزه فرمید من به اصطلاح ثبوت این مطلب را جهت ثبوتی بازگو کنم و تو قسمت بعدی اثباتش میاد خدمت دوستان عزیز. آنچه که وجود آن بارک امیرالمومنین میگوید من در چهار نکته اشاره میکنم. این عدم قیاس به اهل بیت پیامبر. کلمه آل که در اینجا آورده شده است که من تکرار کلمه اهل بیت میکنم، ایشان آل النبی مثلا آل پیامبر رو میفرمایند. آل پیامبر دو معنا دارد، یه معنای عام داره یه معنای خاص دارد. معنای خاص اون معادل با اهل بیت، یعنی اون خواص پیامبر، یعنی امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام، صدیقین طاهره امیرالمومنین و فرزندان بزرگوارشون امامان و همام. یه معنای آل پیامبر نه، اهل بیت و پیروان صادقشون، حتی پیروان صادقشون آل پیامبر میشند. این معنای عام کلمه است، اما معنای خاص که اینجا امام به دلیل مطالب پیشین و اون توصیفاتی که فرمودن و توصیفاتی که بعد بازگو میفرمان، این معنای خاص ویژه، یعنی خود امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوارش. فرمودن هیچ کس رو نمیشه به اینها در این امت قیاس کرد. خب مستند این سخن امیرالمؤمنین از خود قرآن اگر نگاه کنید، خب بدیهی است. فرض بفرمایید ما در میان همه مواردی که در این جهت بزرگان و مفسرین به کمک خود سخنان پیامبر مکرم اسلام مستقلا از خود قرآن بازگو می‌کنند، یعنی شأن و جایگاه این اهل بیت رو اگر در قاف به اصطلاح رفعت یافته تطهیر ببینیم کفایت می‌کنند. یعنی خود آیه 34 سوره مبارکه، 33 سوره مبارکه احزاب کافی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینی که خداوند اراده کرده است که از شما خاندان رجس و ناپاکی همان گونه که دور است دور بماند و در شما رجسی نباشد. شما پاکان مطلق باشید، شما پاکان مطلق باشید. و یطهرکم تطهیرا، و خداوند مطهر شماست. به قول مطلق تطهیر را بازگو می کند خداوند، در تمام ابعاد وجودی است این تطهیر. بعد اینجا این سوال مطرح میشه، اینو در سوره مبارکه احزاب من گفتم و باز هم ان شاء الله در مکان مناسب اشاره خواهیم کرد در موردی که لازم باشه. این اراده انما این است و جز این نیست که خدا اراده کرده است در مورد شما خاندان. خدا در مورد دیگران هم اراده کرده است. شما خداوند در مورد جناب عالی اراده نکرده است که پاک و مطهر باشید. خدا هم همه این اراده را کرده است. آم فهمد این نمایه فقط در مورد شما اراده کرده. پس این نوع اراده با اراده ای که خدا در مورد همگان دارد یکسان نیست. خدا یه اراده عام در مورد دیگران داره و خواسته است که دیگران پاک باشند و با تلاشن بکنن در این جهت حرکت بکنن. اما این سطح نیست مال این خاندان. مال این خاندان، این اراده نه تنها اراده تشریعی است بلکه اراده تکوینی است که به غیر از این کلمه نما اصلا معنی نمیشه، آیه اصلا درست فهمیده نمیشه اگر اراده تکوینی نباشه. یعنی قهرن در قاموس آفرینش خداوند در حق شما خاندان خواست است. به چه دلیل؟ به صدها دلیلی که شما لیاقت و شایستگی اون رو دارید، که ان الله اصطفا، به همون دلیلی که خدا ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، به همون دلیلی که آدم مصطفاست، آل ابراهیم مصطفان، آل عمران مصطفا و گزیده خدا هستند، شما گزیده خاص خداوندید. لذا این اراده قهری و قطعی خداست که تمام پاکی ها در وجود شما به عنوان الگوهای برجسته وجود و حجج قطعیه الهی گرد بیاد و فراهم بیاد. همین یه آیه بس است برای این که بگویید لا یقاسو، هیچ کس قیاس به این اهل تطهیر نمیشود. حالا در کنار شایعه مباهله رو هم بفرمایید، عرض به خدمتون. فمن حاج که فیه من بعد ما جا کمن الان فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، که تو همین ماه ذوالحجه 24 این ماه ذوالحجه روز مباهله این اتفاق میفتد. و در کلام عرب میگن جا زیدون نفسه، وقتی میخوان تأکید کنن میگن زید خودش اومد. گمان نکنید وقتی میگیم جا زیدون یعنی برادرش فرستاده، این فلانی خودش اومد یا کسی رو فرستاد، نه، جا زیدون نفسه خودش اومد. این نفس که تأکید میکنه، تأکید لفظی میکنه، عینیت هو هویت رو میرساند، اتحاد رو میرساند. انفسنا یا کسی که نفس ماست، یعنی با ما یکیست، اتحاد با ما دارد. کی لیاقت اتحاد هویتی با پیامبر رو دارد جز وجود و مبارک امیرالمؤمنین و فرزندان او؟ خب حالا دیگه بحث تفسیر تاریخی، این هم نیاز به زبان مفسری که نداره، پیامبر عملا تفسیر کردن آیه مباهله. اون روز صبح که پیامبر از منزل برون آمدن، همه دیدن که سید الشهدا امام مجتبی صدیقه طاهره و علی بن ابی طالب همراه پیامبرن. آیه خود به خود تفسیر شد، نیاز به قول مفسری نداره است. خدمت عزیزان عرض می‌کردم فخررازی در آیه تطهیر میگوید تا 9 ماه پیامبر بعد فخر رازی، که دیگه میدونید حالا بالاخره تفسیر کبیر همیشه اشاره کردیم گاهی با ویژگی های خاص تفسیری این مفسر بزرگ اهل سنت، میگه تا 9 ماه پیامبر هنگامی که میومدن برای اوقات صلات در خانه علی و فاطمه می ایستادن و میگفتن السلام علیکم یا اهل البیت الذین اصحب الله عنکم الرس بیطهرهم تطهیرا. این 9 ماه رو شما در نوبت های نماز ضرب در 3 کنید، ضرب در 5 کنید، گاهی با هم گاهی جدا خونده می شده، این رو ضرب کنید ببینید چه عدد و رقمی تو این 9 ماه در میاد که پیامبر بیان دست به در و دیوار این خانه بگذارن بگوین شما ایدون اهل بیتی که تطهیر در حقتون اومده است. اینو این مفسر بزرگ اهل سنت می نویسه. در مورد آیه مباهله همیشان می نویسد، دیگران می نویسند و تفسیرشو از زبان عینی و عملی پیامبر بازگو می کنند. آیه سوم هم حالا بذارید کنارش، بعد ببینید آیا میشه قیاس کرد کسی رو به انضمام هم این سه آیه رو در مورد غیر این خاندان. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى. پیامبر بگو هیچ مزد رسالتی من از شما طلب نمی کنم، اگر می خواهید اظهار لطف کنید مودت در قربای من داشته باشید، عشق ورزی خالصانه. ببینید عزیزان، هیچی مثل محبت تبعیت نمیاره. بله ذهن از جهت استدلالی منطقی قانع میشه، اما اینکه پا حرکت کنه، اما این که دست تکان بخورد، وجود به انسان کشیده بشه، هیچی مثل جذبه حبیه و عشق انسان رو نمی کشد دنبال خودش. این عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کو به کوس، نه فکر تو می کشاندم. این جاذبه محبتی است که انسان رو تابع می کنه، انسان رو می کشد و جذب می کند. لذا پیامبر رو این تأکید می کند الا المودت فی الغربا، اگر این مودت به این خاندان بیاد بعد تابع میشه انسان، بعد رنگ و بوی اونها رو پیدا می کند. رنگ و پوی اهل بیت رو پیدا میکنن، عملا تابعشون میشه. لذا روی این تاکید میشه، این جانمایه رسالت است. ماهیت رسالت اینه که چنین کاری رو انجام بدید. و چه کسی است که در حقش بشه گفت وزانت شخصیت او برابری میکند با مزد رسالت پیامبر، جز اینها که سوال شد من القربا؟ جار الله زمخشری می نویسد در تفسیر کشاف، سیوتی می نویسد در درالمنصور که یا رسول الله کیان این قربا؟ هم علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه دو فرزند عزیزشون و طبعا اهل بیت علیهم السلام. در خود قرآن که نگاه میکنید همین سایه برای اثبات سخن استناد سخن امیرالمؤمنین کفایت میکند. دوم، به لحاظ سخن پیامبر نگاه میکنید، لا یقاسو، هیچ کی رو نمیشه قیاس کرد. دو کلام از پیامبر کافی است، یکی همون حدیث معروفی که میدانید، حدیث ثقلین. وقتی پیامبر میفرماید به اتفاق شیعی و سنی که انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین، من دو ثقل، دو وزنه سنگین و گرانبها در میان شما آمد گذاردم، این رسالات من بود که گذاردم، خود دانید. بعد کتاب الله و عترتی، خوب دقت کنید، انشالله اینو در یه فرصت نزدیک مناسبی مستوفات و جامع اینو انشالله ارائه خواهم داد، شاید توفیقی باشد به بهانه قدیر. ببینید کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت سنگی، خیلی این حرف مهم نیست که قرآن عدل عترت و عترت عدل قرآن مطرح می شود، این در کنار هم، نه در طول هم، در عرض هم مطرح می شود. یعنی اینها رو به تعبیری من به جرأت عرض می کنم، هم وزن مطرح می کند نبی مکرم اسلام با این تعبیر. خب این چطور میشه؟ این رو چه کسی رو میشه مقایسه کرد؟ چه کسی رو میتوان یاد کرد که او چنین وزانت و فخامتی در وجودش باشد که بخواد عدل قرآن باشد؟ لا یقاس، هیچ کس را نمیتوان به این عترت قیاس کرد و به این اهل بیت قیاس کرد. این حدیث ثقلین، ورودش، قطعیتش، مسلمیتش، همه چی روشن و محرز است. این سخن پیامبر. جمله دومه، حالا بعد ادامه حدیث ثقلین را اگر بگید، ما انتم از سکتم به ما، هیچ چاره ای هم نیست. اگر بخواهید هدایت بیاید و زلالت نیاید، چاره تمسک به این دوست، باز به ما، باز علاوه انهما لن یفترقا، باز این دوتا از هم جدا نمیشن، حتی یردا، باز تا این دوتا همه تسنیه است، باز تا این دوتا وارد چند در قیامت و ببینن چه کردید با این دوتا. یعنی این پایاپایی بین عترت اهل بیت و قرآن لاینفک سخن پیامبر و بدیهیست معنای آن. سخن دومی که اثبات میکند لایقاس، هیچ کس رو نمیشه قیاس کرد به اینها، سخنان نبی مکرم بعد از قرآن، حدیث سفینه که این هم دیگه مورد نظر و اتفاق شیعه و سنی است که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اون اشعار زیبای فردوسی در دیباچه، یکی پهن کشتی به سان خروس و به سان عروس و بعد چشم خروس، خیلی زیبا، اون عجیب واقعا توصیف میکند که در جای خودش گفتیم خدمت دوستان. اهل بیت سفینه نوحند، این تشبیه کی داره تشبیه میکنه این رو؟ خاتم النبیین و مرسلین داره، عقل کل داره این رو تشبیه میکند. کار کشتی نوح چه بود؟ تمام اون نجات درون این کشتی شکل گرفت دیگه. گفت که یا بنیر کب معنا، بابا بیا تو سوار شو و الا از مغرقین خواهی بود، اگر کسی وارد این کشتی نشد غرق شد. توجه دارید؟ اهل بیت من مانند کشتی نجات نوحند، اگر کسی بر این کشتی بنشیند نجات می‌یابد، اگر از این برون رود فکان من المغرقین، غرق خواهد شد. و چه کسی رو مقایسه میکنید؟ چه کسی رو میتونید این توصیف رو براش بگید؟ بر اساس سخن نبی مکرم. این دو. سوم، قیاس نمیشه از جهت علمی کسی را با اهل بیت پیامبر کرد. یعنی اهل بیت پیامبر لایقاسن به لحاظ وزانت و جایگاه علمیشون. چرا؟ چون امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوار او در هیچ مکتبخانه‌ای زانو نزدند و پیش هیچ انسانی مثل خود پیامبر درس نگرفتند. یعنی همونطور که رسول خدا هم از هیچ کسی نیاموخته بود، نیاموخته از استاد بود، امیرالمومنین هم سابقه تعلم اهل بیت همشون تا حضرت عسکری ولی عصر هیچ کدوم سابقه آموختن در نزد بشری جز پیامبر مکرم اسلام و اونگاه آباء بزرگوارشون یعنی آموزش از طریق وحی هیچ سابقه آموزش بشه هیچ کی ندارن در اهل بیت علیهم السلام. چه کسی میخواد با اینها مقایسه کنید؟ اینا همونان که ولکن الراسخون فی ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، اینا رسوخ در علم دارن، فرو رفته در علمن. اینها بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن میگه اینها آیات بینات، اما جای این آیات بینات در سینه اون کسانی است که به اونها علم داده شده، نرفتن علم رو تو مدرسه بخونن، بهشون علم داده شده. این کیان؟ خب اینها اهل بیتن که این علم به اینها داده شد. کدوم علم؟ علمناه من لدنا علما، علمیست که از سوی خداوند تفضل و اشراق الهی، ظرف مناسب باشه، تلاش مناسب باشه، خداوند این علم رو داده است و این ظرفیت رو بخشیده است. از جهت علمی کسی با اینها نمیشه مقایسه بشه. شما سخن چه کسی رو میتونید مانند خطبه اشباح نهج البلاغه در ازل تا ابد بیارید؟ شما سخن کدوم بشر رو میتونید مانند خطبه القراء نهج البلاغه در توحید بیارید یا در توصیف آفرینش بیارید؟ بالاخره این مباحث دقایق مکارم الاخلاق و این 20 نوبت بحث سلوک جمیل رو که خدمت دوستان نوعا فرمودید، بعضی از عزیزان اخیرا صاحبان علم و شخصیت های علمی به من میگفتن که مفاخر ما هستند. الحمدلله با هم ملاقاتی داشتیم، میگفتم که من این مجموعه رو بیش از 10 بار تا کنون گوش دادم و دیدم این رو. و هر بار که گوش میکنم و میبینم باز نکته های جدیدی ابراز میشه. این عرض بنده نیست، محتوای سخن امام سجاد است که توفیق بازگو کردن اون بوده است. خب کی میتونه یه بیان جامعی که 150 نکته عمیق رو که من فکر میکنم به چیزی بیشتر از این انسان نیاز ندارد برای آدم شدن و اوج گرفتن به قله سلوک رسیدن، امام سجاد تو سلوک جمیل تو این شرح مکارم گفتند و من شرح کردم و بازگو کردم، به توفیق الهی مکتوب و اون هم انشاءالله عنقریب خواهد آمد برو. خب کی ما کجا میتونیم معادل بیاریم از جهت علمی برای دانش این خاندان؟ لا یقاس به آل محمد اللهم صل علی محمد. احد من ها به الامه، این سوم به لحاظ علمی. به لحاظ عملی، به لحاظ عمل کرد در ساحت دین، خدمت به دین و بشریت، ما چه کسی رو میتونیم در این امت به امیر المؤمنین و فرزندانش مقایسه کنیم؟ چه کسی میتواند جایگاه اسدالله غالب علی ابن ابی طالب رو در پا گرفتن اسلام، شکل گرفتن این مکتب، ثبات و حلول و ورود وحی در جامعه بعد از پیامبر، کی میتونه این نقش رو داشته باشه مانند علی ابن ابی طالب؟ چه کسی عملا چون این کاری رو تونسته است انجام بده برای اسلام در پایداری و ایستادگی و از شخص نبی مکرم و مکتب و از روز نخست که تنها همراه پیامبر است تا روز پایانی تا آخرین لحظات و همینطور فرزندان بزرگوارشون؟ چه صاحب صلح سبز ماندگار تاریخ، چه صاحب قیام ارغوانی ماندگار تاریخ، سید الشهدا و دو سبت بزرگوار این پیامبر و ادامه کار. من اینجا رخصت میگیرم از دوستان عزیز برای اشاره به این قسم چهارم و این عدم قیاس به لحاظ عملی. حالا بعد قبلی علمیش رو هم میرسوند. قسمتی رو از ابن عبدالحدید معتزلی، شارح معتزلی نهج البلاغه، خدمت دوستان در جلد اول صفحه 140 میخوانم خدمت. میگه فإن قیل ما معنا قوله علیه السلام، اگر سوال کنن این معنای این کلام امام که لا یقاس و قیاس نمیشه کسی از این امت به اهل بیت پیامبر، این چیست؟ این این چیز قیاس قیل است، اینطور گفته میشه که لا شبهت ان المنعم اعلا و اشرف من المنعم علی. اینو امام چون در بعد میگن، ابن عبدالحی میگه من مناسبتم الان بخونم، میگه بدیهی است کسی که منعم و نعمت بخش است نسبت به اون کسی که به اون نعمت میدهد شرافت و برتری داره. چرا این جمله رو میگه؟ اجازه بدید این رو خدمتون بگم، این قسمت رو ترجمه کنم، امام میخونم الان. ولا یسوا به من جرت نعمتهم علیها ابدا. چون امام این جمله رو میگه، میگه ولا یسوا بهم، امیر میگه قابل مقایسه و موازنه نیست در این امت کسی از کسانی که نعمت وجودی اهل البیت و آل پیامبر بر آنها جاری و شامل حال آنهاست. یعنی همه امت رو امیرالمومنین برخوردار و منتفع از نعمت وجودی آل پیامبر و اهل بیت میداند. بعد میگه خب اینها به اذن الهی منعم میشن و مردم منعمون علیهم میشن، اینا میشن نعمت بخش به مردم، برخوردارن مردم از وجود اینها. بعد چطور میشه اونها و مردم رو با هم قیاس کرد و یکی دانست، در یک حد و پایه دانست؟ یه مربیه به تمام معنا با یه مربا و تربیت شده، یه معلم و استاد مبرز چیره درس با یه شاگرد مکتبش، اینها که قابل مقایسه به هیچ وجه نمیشن. اینا رو نمیشه قابل مقایسه کرد. حالا این رو داره توضیح میده ابن عبدالحدید، میگه لا شبهت ان المنعم اعلا و اشرف من المنعم علی. مسلم اون کسی که منعم و نعمت بخش است از اون که بهش نعمت میده خب جایگاه بالاتری داره. بعد لا ریب شکی نیست ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و اهل هل ادنین بن بنی هاشم و اهل هو این نزدیکان هاشمی پیامبر و اهل بیت، لا سیما علیان علیه السلام بخصوص علی ابن ابی طالب، ان امو علی الخلق. اینا نعمت به مردمان دادن، به نعمت لا یقدر و قدرها، اینا برکاتی برای جامعه داشتن که نمیشه اندازه گرفت این رو. و هی دعا الی الاسلام و الهدایت الی، اصلا این دعوت به اسلام توسط این هاست، هدایت به اسلام توسط این هاست، ماندگاری بر اسلام توسط این هاست. بعد میفهمن که در مورد پیامبر، میفهمن که خب پیامبر که چنین چنین، دو سخت در مورد پیامبر میگن تا میرسن به امام. الا ان لعلی علیه السلام من الهدایت ایزن، میگه همون نقشی که پیامبر در هدایت امت و دعوت به اسلام داشت، همون رو علی ابن ابی طالب داشت. و انکان ثانیان لاول، دومی اون اولی بود، اولی پیامبر، دومی علی. و مسلیان علی اثر سابق، و علی مسلی بود به دنبال اون پیشتاز. یه وقتی خدمتون گفتم مسلی تو کورس اسب دوانی به اسب دوم میگن، اون پیشتازه اولیه سابق است، اسب دوم میشه عرض به خدمتون مسلی، اولی میشه مجلی. میگه علی ابن ابی طالب مسلی پیامبر بود، یعنی پا به پای او، پشت سر او چنین. ما لا یجحد، به حدی که هیچ کی نمیتونه انکار کنه. این رو این عالم سنی و معتزلی میگه، ولو لم یکن، و اگر نمی بود، الا جهاده به سیف، اولا جهاد وجودی با جان و تمام وجود و قدرت و شجاعت علی، و ثانیا ما کان بین الجهادین من نشر العلوم و تفسیر القرآن و ارشاد العرب الی ما لم تکن له فاهمه ولا متصدره. نقش علی در فضای علم آفرینی به ایجاد علم، به هدایت علمی، بازگو کردن حقایق قرآن و نشر علوم در میان جامعه مسلمانی به حدی که قابل فهم و تصور نیست. لکفافی وجوب حق بهی، همینا کافی است که مشخص کند این چه حق و نعمتی بر جامعه داشته است و سبوق نعمتی علیه السلام که چه نعمتی رو بر مردم ارزانی کرده است علی. بعد میگه فعن قیل، اگر گفته بشه من ابن عبدالحدید که لا ریب ان کلامه هازا تعریض به من تقدم علیه، فعی نعمت الله علیهم. این کلام امیر شامل اون خلفای قبل از علی هم میشه دیگه، لا یقاسم احدون، اون احدون شامل خلیفه اول و دوم و سوم هم میشه. میگه بعد این کلام امام گوشه بونها نداره، اونا هم زیر چتر نعمت علی بودند. میگه قیله، اگه گفته بشه من میگم بله، نعمتان، دو نعمت علی بر اونها هم داشته است، الاولا من هما الجهاد انهم با هم قاعدون. علی جهاد میکرده است و اونها در خانه ها و منازلشون نشسته بودند و شاید هنوز اسلام نیاورده بودند. بعض از اونها فَإِنَّ مَنَ أَنْسَ فَعَلِمَ أَنَّ لَوْلَا سَيْفُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتَلَمَ الْمُشْرِكُونَ. هر که منصف باشد میداند اگر حمایت علی و شمشیر علی در کنار پیامبر نبود، مشرکان بر مسلمانان چیره می شدن و من اشاره این بغیر هم منمست و از میان می بردند اسلام و مسلمانان را. فقد علمت آثاره، او آثار علی را می دانی تو، فی بدر و احد و خندق و خیبر و حنین، در تمام این صحنه‌هایی که هر کدومش صحنه‌ای بود که برای نابودی اسلام و تعیین کننده بودن برای ماندن یا نماندن اسلام کافی بود. بعد من فلولا ان صدّه بسيفه لآلتهم المسلمين كافه. اگر نمی بود واقعا این حمایت و شجاعت و این پایمردی علی، مسلمانان به سلامت جان به در نمی بردن. و ثانیه دومی قلو محلتی لولا لحکم بغیر السواب. اگر نمی بود علم وافر علی که در میان امت پخش می کرد، چه حکمه ها که به ناسواب داده می شد. فی کسی من الاحکام. و قد طرف عمر عمرون لهو بزالک. این همان از ابن عبهی میگه که عمر ابن خطاب به این نکته بارها اعتراف کرد. و الخبر مشهورون، به این خبر که خبر مشهوری است که لولا علیون لهلک عمر. اگر نمی بود علی، عمر هلاک می شد از باب حکم کردن ناروا و عدم ثواب. و یمکن و بعد ادامه میده که دیگه حالا بماند، من همین مقدارش رو خواستم. پس چهارمین وجه عدم قیاس وجه عملی است، اثرگذاری عملی این خاندان که کسی در این حد اثر در جامعه و اثر در میان مسلمانان نگذارده است. چهار وجه رو به لحاظ اسناد به قرآن، اسناد به سخن پیامبر، به لحاظ عدم قیاس علمی و عدم قیاس عملی لا یقاس. بعد به دنبالش ملاحظه فرمودید که امیرالمومنین فرمودند و لا یصب به من جرد نعمته علیه ابدا. این به منزله علت این سخنشون. ها اینا منعمند، اینها در اون جایگاهی هستند که همول قیوس از اما و عظمتون عظمت و الاست است و سرا و الحرب تهددمو. یا مثل بارانی هم که داره میبارند برخلاف وجودشون، علمشون، شخصیتشون، آثارشون در جامعه. من خوف زمان رو دارم که میخوام تمام کنم، اما حیفم میاد که این رو نخونم. روایت روایت عجیبیست از وجود امهارا که امام صادق علیه السلام ان علی ابن حسین از امام سجاد نقل میکنند تا سلسله سند حدیث. نحن ائمة المسلمین و حجج الله علی العالمین. ما ائمه مسلمانان، حجت های خدا و سادت المؤمنین، پیشوا و جلودار و آقای اهل ایمان و قائد القر المحجلین، اون پیشانی روشنی ایمان رو خدا در وجود ما قرار داده است. نحن امان الله لأهل الارض. خدا ما خاندان رو امان زمین قرار داده است. این جمله‌ای که از ولی عصر داریم که انی امان لأهل الارض، من امان این زمینم. چون میدونیم زمین بدون حجت کامل و انسان کامل باقی نمیماند. فرمود کما ان النجوم امان لأهل السما. کما که جاذبه دافعه ستارگان آسمان رو نگاه داشته است، ما هم همین نقش رو داریم. نحن الذين بنا يمسكوا السماء انتقل الارض. به برکت وجود ما خاندان به عنایات خدا به ماست که آسمان بر زمین نمیافتد، یعنی باقی میماند زمین. و بنا يمسكوا الارض انتمید به اهلها. به برکت ما خاندان است که زمین به زلزله نمی آید، ویران نمیشه، مندک نمیشه. بنا ينزل الغيث و بنا ينشر الرحمه. به برکت ما خاندان است که خدا باران میبارد، نزولات خیرش رو جاری میکند. تأکید میکنند تمام اینها برکت خلیفه کامل خداست. خلیفت الله و حجت الله به برکت او دیگران منتفع و بهره‌مند میشن. ابعاد کوچکش رو میتونیم در غیر معصوم ببینیم عزیزان. نمیخوام وارد مطالب خارج از بحث بشم. پیریشانند این عالم نبود، اونی که مولوی میگد گاه یک کسانی در شهر و دیار شما زندگی میکنن که ما از برکت اونها نان میخوریم عزیزان، نمیشناسیمشون، شخصیتشون رو به معنای واقعی نمیشناسیم. این که عرض میکنم شناسنامی شاید بشناسیم، وقتی میرن خیلی از برکات رو با خودشون از میان جامعه میبرند. اون دیگه سطح معمولی دارم عرض میکنم، اوج اصلا بقا و دمام لطف خدا به حجت کامل و خلیفه کامل خدا در زمین است که انی جاعل فی الارض خلیفه، اگر خلیفه نباشه ارض معنا نداره. فرمود ثم قال ولم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجه، از زمانی که خدا آدم را آفرید هیچگاه زمین خالی از چنین حجتی نبود. حالا فیها ظاهر و مشهور و غائب و مستور، یا حجت خدا ظاهر و آشکار است یا پنهان و مخفی است. لا یخلو الا ان تقوم الساعه من حجت الله، تا خود صبح قیامت زمین بدون حجت باقی نمیماند، بدون خلیفه کامل باقی نمیماند. و لولا ذلک لم یعبد الله، لم یعبد، اگر نباشه خلیفه کامل خدا، لم یعبد الله، خداوند عبادت نمیشود. تون این حجج خدا هم که مسیر عبادت رو برای انسان ها ترسیم میکنن و نقشه راه بندگی رو ارائه میکنن. قال سلیمان راوی میگه فقلت لصادق، به امام صادق گفتم فکیف ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور، ما تو اینجاشو فهمیدیم، اما این حجت غائب که گفتید خب پس او چه فایده ای داره؟ حجت بود ظاهر باشه بس غائب باشه چه فایده ای داره غائب المستور؟ قال کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب، وقتی ابر و خورشید رو گرفته مردم از خورشید استفاده نمی کنن، خورشید مرکزیت زمینه، ابر روش بیاد یا نیاد، آقا ابر بیاد نورش از بین میره، اگر ابر بیاد گرماش از بین میره به طور مطلق. حجت مستور و غائب وجود او چنین مرکزیتی رو داره، حالا پشت ابر باشه تأثیری نداره در این که جاذبه زمین به جاذبه اوست و وجود اوست. و در ادامه که این در احتجاج طبرسی روایت هست و خیلی باز زیبی هم داره که فوق‌العاده زیباست، برگردیم به ادامه کلام. امام این رو که فرمود به دنبال می فهمد هم اساس دین، اینا اساس دین هم، دین اهل بیت پیامبر. اساس اون پایه‌ای میگن که چیز روی این میگذارن، اون شناج زیرین ساختمان، اینا مبانی دینند، دین بر اینها بنا شده است. و عماد الیقین، عماد این ستون و پایه رو میگویند، اینا پایه های باقی ماندن یقین و باور و ایمان در جامعه هند. الیهم یفیع القالی و بهم یلحق التالی، یه جمله ای رو امام میگن که فوق العاده زیباست. الیهم، به سوی اینها یفیع القالی، یفیع از باده فیع به سایه، وقتی میره منتشر میشه دوباره برمیگرده فی میگن، چون کلمه فی به معنای رجوع است، به سوی اینها برمیگردد. قالی، قالی یعنی پیشتاز، تندرو، افراطی و جلو زننده. بعد و به هم یلحق و تالی، و به اینها ملحق میشه اونی که پشت مونده و از عقب داره و از دنبال داره میاد. از مهمترین آفاتی که همیشه در میان دین و ادیان الهی پیش اومده است دو مقوله بوده است: افرادگری، تفریدگری، پیشتازی بیمورد، عقب ماندگی بیمورد. این دوتا آفتی بوده که دین رو خورده است، خوره دین بوده عزیزان این دوتا. این افرادگری ها، جلو زدن ها و واپس ماندن ها، افراد و تفرید. خب شو بالاخره در این عصر و زمان ما کاملا شاهد اون هست، یه جماعتی پیدا بشن که اینها اگر پا تو کج بگذاری بگن آزا شرک کن به الله العظیم، لب تو کج کنی بگن این شرک است به خدا، یه جمله این شرک است به خدا، یعنی هر حرکتی رو اگر انجام بدی، هر حرفی رو بزنی متهم به شرک باشی، یعنی اونچنان در باب توحید بخوان افراد کنن که دیگه شاخ و بال توحید اصلا همه چیشو بزنن، همه چی افراد گرایانه بشه شرک. و بعد اگر هم کسی حکم مشرک بودن او ثابت شد به گمان این جماعت، واجب القتل است نه جائز القتل، باید کشتش. این ریشه و مبنای اصلی شکل گرفتن تفکر وهابیت دیگه. خب این مبنای تفکر است که امروز می‌بینید این آفت‌های اینچنینی جامعه بشر رو داره تهدید می‌کنه، نه دنیای اسلام رو. این آلت های افرادگرایانه ای که همون ترجمان عقاید وهابیت است. به شکل واقعیش بروز و ظهور ثمرشه بعد از یه سده، حالا این نتایج که داره بشریت داره میبینه، این افرادگری ها. از اون طرف تفرید، دامنه توحید آنچنان باشد که همه وجود خدا بشن دیگه، مظهر خدا نه، خود خدا. اون طرف هرچی بگی شرکه، آزا شرکون بالله العظیم. از این طرف رو هرچی دست بذاری خود خداست، یعنی اون میشه اون قلوب اونچنانی، همه خدایی، این خدایی، اون خدایی، همه چی خدایی، کو خدایی، دریا خدایی، همه چی میشه خدا. نه ظهور در اشیا، بلکه عین، نمیتونم بیشتر توضیح بدم خدمتون، سبحان من از حرف الاشیاء بل هو عینها. این جمله معروفی یکی از بزرگان این تفکره، عین آن باشد. یعنی از یه طرف توحید افراط درش همه چی شرک، از یه طرف تفریطش درش همه چی خدا. این افراط و این تفریط، این میشه غلو. یکی افراط کرد از گفت. حالا تو توحید اینو بذاریم تو مسائل دیگر. ببینید تو این بحث مقوله قضا و قدر فرض کنید، یه گروه کارشون به اونجا باشه، المقدر و کائن، همونی که نوشته شده است، هیچ چی نگید. همین فخر رازی که عرض کردم مشخصه دیگه، یعنی اشعری مزاج و به اصطلاح قدری مزاج، یعنی بگونه اصلا تمام است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نکشادند. این معلم مقدر و کائن مقدر است که جف القلم به ما هو کائنون الى یوم القیامه، نوشتن همه چیز رو تا فردای قیامت مرکبشم خوش شده، هیچ نمیتونی عوض کنی، همین داری پیش میری. هست عروسکان خیمه شب بازی بیش ما نیستیم. تا اینجا افراد که انسان سلب میشه انسانیتش ازش. از اون طرف هم تفرید که هیچ نقشی برای خدا، قواعد الهی، اسباب الهی در وجود آفرینش دیده نمیشه، تو قضا و قدرش یا بگید تو جبر و اختیارش مرموزتر باشه برای شما. یه افراد یه تفرید. تو کدوم حوزه دیگه میخواید بگم خدمتون؟ همینطور همینطور. امیرالمومنین فرمود این اهل بیتن که اون افرادگران چاره ای ندارن جز اینکه برگردن به تفکر اینها و عقاید اینها و خط فکری که اینها ترسیم برای جامعه میکنن و شرح و ترجمانی که برای حقیقت اسلام دارن، و اونهایی که با پس موندن باید خودشون رو به اینها برسونن. یعنی اینها تفکر چی هن؟ معیار. اینها انمت الاوسط، اون اعتدال. امام تفسیر اعتدال و عدل است وجودش، انمت الاوسط، اون حد میانه کامل. تندروان و افرادگرایان چاره‌ای ندارن جز اینکه برگردن خودشون رو منطبق بی والله هلاک میشن. کندروان و پس مونده باید خودشون رو برسونن به لازم، میان میرون به نتیجه نمیرسن. تو رو باید داریم که ما خاندان انمت انمر انمرقت الوسطا، ما اون حد میانه هستیم و اعتدالی هستیم که خداوند تو وجود تعریف کرده است. فرمود این خاندان چه نقشی رو دارن. و همیشه عرض کردیم اگر پدیده ای، فکری، وجودی، ماده فیزیکی به نقطه اعتدال برسد میماند عزیزان. اگر هرچی از نقطه اعتدال خارج بشه محکوم به شکست است. حالا میخواد فکر باشه، عقیده باشه، مکتب باشه یا این آب باشه، هرچی از نقطه اعتدال خارج بشه از بیان میره. اون نقطه اعتدال وجودند این خاندان، تفکرشون، عیارشون، همون توحیدی که عرض کردیم رو بیان، توحید امیرالمومنین تو خطبه اول خوندیم براتون دیگه. این کجا و اون دو فکری که گفتیم در مورد خداوند کجا و توحید کجا. فرمود و لهم خصائص حق الولایه، و برای این خاندان ویژگی های ولایت و حاکمیت حق است. اینها اون معیارها و ویژگی های ولایت الهی رو دارن. دو ویژگی هستی در ولایت الهی وجود دارد، یکی علم است و دیگری عدل است. عدالت و علم بالاترین حد علم رو دارن و بالاترین حد عدل و اعتدال رو دارن. الان خوندیم خدمت، الان خوندیم و توضیح دادیم دیگه، تکرار نمی کنم. اینها ویژگی اون حاکمیت اصلی رو دارن. چطور میشه دیگران این خصائص حق ولایت اینها رو زیر پا گذارن و نبینن؟ به همین خاطر و فیه مل وصیت و الوراثه، و در این خاندان است وصیت پیامبر و وراثت پیامبر. اینها اوصیه پیامبرند و وارثان حقیقی رسول خدا هستند. وصی به معنای کیست؟ به معنای جانشین دیگه. اینها وصیه، اینها وراثت در اینها. خیلی زیباست. بگم و عرضم رو به پایان برسانم خدمت دوستان عزیز. کلمه وصی مانندی که میگید شما علی ابن ابی طالب، حیدر، اسدالله، عرض به خدمتون مرتضی، این اسامی به القاب امیرالمومنین، کلمه وصی از مشهورترین القاب علی ابن ابی طالب در زمان حیات پیامبر بود و بعد از پیامبر. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، عزیزانی که حوصله میکنن، این از صفحه 143 همون جلد اول ابن ابی الحدید 8 صفحه مطلب می نویسه. اولش هست، وقتی شروع میکنه این مطلب رو میگه ما ورد فی الوصایه من الشعر، آنچه در مورد وصی بودن علی ابن ابی طالب از روز اول اسلام شاعران مسلمان گفتن در عصر پیامبر و خود امام علی. بعد از سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب شروع میکنند که وصی النبی المصطفی و ابن عمه فمازا یدانیه و منزا یقاربه، علی وصی کی نزدیک اونه، کی مثل اونه، کی شبیه اونه، از کی، از فرزند عبدالمطلب سفیان ابن حارث شروع میکنند. بعد یک یک میگه که دیگه حالا فرصتی هم نیست و لازم هم نیست من بخونم خدمتون، تا آخریش رو قال عبدالله ابن العباس ابن عبدالمطلب. از کی مطرح میکنه؟ عبدالله عباس ابن عباس، ابن عباس مشهور که وصی رسول الله من دون اهله و فارسه ان قیل هل من منازلی فدونکه ان کنت تبع ان کنت تبغی مهاجرا اشمک نسل السیف غیر حلالی. علی منهای دیگران وصی رسول خدا و اوست شیر مردی که در میانه جمع شجاعت او ثابت و بزرگ این جماعت و خصوصیات. ببینید ابن عبدالحدید این عالم سنی میگه وصی عنوان ویژه وقتی میگفتن الوصی یعنی علی ابن ابی طالب، اینقدر وضوح برای این مطلب. بعد این رو میگه، حیفم میاد این نخونم این دو سه خط رو میگه ول اشعار التی تتزمن هذه اللفظه کثیرتون جدا، فقط اشعاری که از زبان صحابه پیامبر گفته شده است در مورد این کلمه خیلی زیاده، ولکن نا ذکرنا منهم ها هنا بعض ما قیل، من یک کمیشو اینجا گفتم، فاما اگه بیشتر از این بخوام یجل عن الحصر نمیشه اندازش گرفت و یعظم عن الاحصاء خیلی فراتر از اینه که من اینا رو گردآوری بکنم، و لولا خوف الملالت و الازجار، اگر نبود این که حوصله نکنن مخاطبان من و خوانندگان کتاب من، لذکرنا من ذالک ما یملا اوراقا کثیره، من صدها ورق و مجلدات متعددی رو از این نکته می آوردم برای اثبات این که علی وصی پیامبر است و وصی علی است. توجه داری؟ جالبه واقعا این مطالب رو انسان می خونه از این صاحبان قلم. و فی همل وصیت و الوراثه علی ابن ابی طالب و در این آل پیامبر است، وصیت پیامبر و وراثت پیامبر. تمام میشه آخرین جمله حضرت و خطبه پایان رسید. الانه اول این خطبه گفتیم امیرالمومنین رو کی خوندن این خطبه رو، بعد از حاکمیتشون و اومدن بر مسند خلافتشون، میگن الان، یعنی این موقعی که من الان به حاکمیت رسیدم، الان از رجع الحق الى اهله، الان حق به اهل حق به جایگاه خود بازگرد، و نقل الى منتقله، و منتقل شد حق به آنجایی که باید منتقل می شود. الان رجع الحق الى اهله، حق به اهلش بشه برگشت است. بالاخره مرحوم امینی رضوان الله تعالی در القدیم عجیب سلسله سنت متعدد کثیر رو برای این جمله از همه صحابی نقل میکنن که علیون مع الحق و الحق مع علی، الان حق به صاحب حق برگشته است و این دوران سنگین و طولانی اسلام طی شده از مسلمانان و الان حق منتقل شد به جایگاه حقیقی خود. اما وا اسفا که در بازگشت این حق به انتقال آن به اهم هم متاسفانه حق مطلب ادا نشد و پاس داشته نشد و این 4 سال و 9 ماه خلافت ظاهری امام هم یا به جمل گذشت یا به صفین یا به نهروان یا به معضلات و مشکلات دیگری که برای او پیش آوردن که در خطبه 3 که انشاءالله بعد بخونیم دیگه ناکسین و قاسطین و ماردین رو امام شکواییه رو بازگو میکنه که در جای خودش توضیح خواهیم داد و بازگو خواهد شد. این پایان سخن نورانی امیرالمؤمنین در خطبه 2 نهج البلاغه بود که در طی 5 نوبت خدمت عزیزان و بزرگواران به پایان رسید. پروردگارا دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمؤمنین منور بگردان، توفیق معرفت افزایی به اهل بیت پیامبر، پیشوایان، هادیان و امامان و حجج خودت رو پروردگارا به ما عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.